دوشنبه یکم اردیبهشت ماه 1399، خارج اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه و انصاره. بس شد که عموم آقایان اصول برای اثبات تعدی از مرجحات منصوص به غیر منصوص تمسک کردن به اصل، گفتن شک میکنیم در دوتا معارضی که یکی مرجح داره ولو مرجحش منصوص نیست در روایات، یکی نداره، خب شک میکنیم، لازمه که اخذ کنیم ولو از باب احتیاط، از باب تعیین و تأخیر به اونی که مرجح دارد، خیالمون راحت. منتها این اصل چجور بیان بشه صحبت بود و من تعمد داشتم اینجا مطلب روشن بشه، برای جاهای دیگه هم مفید می نماد. واقعش اینه که در اینجا هیچ کس تا اینجایی که ما خبر داریم مثل محقق عراقی صحبت نکرده. نمی خواهم بگم 100% فرمایش ایشون قابل دفاست، بحث سر تبیین مطلبه. ایشون میفرماید که ما نحن فیه نباید از مصادیق دوران ام بین تعیین و تأخیر در مسئله فرعیه فقهی باشه، بلکه باید ببریمش در مسئله اصولی. من اعز البته حواسم بود ولی نوبتش نشده هنوز، بحث نکردم برای شما که این تأخیری که ما داشتیم در متعارضین اگر متکافئ بودن تأخیر، آیا این تأخیر در مسئله فرعی فقهیه، مثل اینکه در خصال کفارات میگن تأخیر، یا نه این تأخیر اصولیه، یعنی مجتهد مخیر انتخاب کنه بین دو روایت و طبق او فتوا بده. تو رسالش هم نمیشه واجب مخیر. اگر من بخوام برای شما که هنوز بحثش رو نکردم یک فرق محوری بگم، در تأخیر فقهی مکلف مخیر در مأخوذ، یعنی بهش میگن شما میتوانی بنده آزاد کنی، میتوانی اطعام فقیر کنی یا 60 روز روزه بگیری، این میشه تأخیر در مسئله فرعیه به قول آقایان، واجب مخیر که میگن اینه. اما اگر روایتی گفت نماز جمعه واجبه، روایتی گفت نماز جمعه حرامه، بعد امام فرمودن شما مخیرید، هر کدام رو اخذ کنید، آیا معناش اینه که اندالله انسان ها مخیرن؟ مخیر بین وجوب و حرام یعنی چه؟ یا اصلا نماز جمعه واجب است، نماز جمعه واجب نیست؟ که نمیشه که. لذا گفتن در اینجور جاها که تو روایت هم آمده شما مخیری، مخیر در اخذی نه در مأخوذ، یعنی اندالله این تو نیست که مثل خصال کفارات دو تا جعل باشه، دو تا جعل مختلف، یک جعله چون تعارض دیگه، ولی من نمیدونم چون نمیدونم میگن شما در اخص مخیری. مثل این که در دادگاه به قاضی بگن که اگر یک نفر سند داره برای یک ملکی ولی شهادت برخلاف هست، شما یه قاضی مخیری، سند رو بگیری حکم کنی که هازا ملک و فلان، یا شهادت رو بگیری بگی هازا لیس ملک و فلان، ملک فلان. خب این که معناش نیست که واقع هم ملکشه هم ملکش نیست، یعنی شمای قاضی در اخذ به این دوتا مخیری. در معاننفی هم وقتی دو روایت تعارض میکنن، بعد گفته میشه مخیرید، هر کدوم از دو روایت رو بگیرید، حتی اگر به عامی بگن، امام صادق به عمر ابن حنظله بگن، به هر کس که عامی هم باشه بگن برو مخیری، برو مخیری نه یعنی حکم الله تأخیره، یعنی تو در اخذ به این دوتا مخیری. خب چیکار کنیم؟ بالاخره نمیشه، خود دست رو دست بگذار، باید یه کار بکنه. دوتا تعارضه، فرض کنید هیچ مرجع هم نداره، میگه تأخیر. لذا میگم یه بحثی باست میکردیم، چون حال به این راحتی هم نیست که من الان دارم میگم، ولی علل حساب در مانحنفی اگر صحبت از تأخیره، مانحنفی یعنی دو روایت داریم متعارض و شک میکنیم مجتهد مخیره، حالا بگید مجتهد، هی نبرید مقلد، مقلد کارش اینا بذارید نیست، مخیره در اخذ به یکی یا اونی که مرجح غیر منصوص داره. اینجا تأخیر تأخیر فقهی نیست. لذا عبارت آقای عراقی رو نگاه کنید، میگه فإن جعل المقام. من دوست دارم عبارت عراقی هم معلوم بشه، ضمن این که هی داره مطالب گفته میشه. فإن جعل المقام من سقریات تلک المسأله، اگر مقام رو که باب تعارضه از سقریات دوران تأخیر و تعیین در مسئله فرعی فقهی قرار بدید، مبنیون علا جعل تأخیر فی المقام از تأخیر فی المسئله الفرعیه، یعنی تأخیر در عمل به معدای احد الخبرین. مثل که یه خبر میگه که بنده آزاد کن، یه خبر بگه 60 مسکین اطعام کن، بگیم واجب مخیره، هر کدام شارعم قبول داره. و هوه باطلون قطعا، اینجا که قطعا باطله، لما عرفته، چون اینا قبلا گفتن تأخیر چه تأخیریه، لما عرفته من امتناع الوجوب تأخیری فی باب تعارض. در باب تعارض که ما نمیتونیم قائل به وجوب تأخیری بشیم، مثل باب خصال کفارات که نیست، چون المنتهی فیه الام منتهی میشه ام الى تناقض فی المدلول. پس چی میشه؟ میشه تأخیر در مسئله اصولی که من گفتم تأخیر در اخذ به احدر روایته، نه تأخیر در مأخذ. این کلمه رو داشته باشید خوبه، شاید هم جایی پیدا نکنید این کلمه رو. تفاوت بین تأخیر در مسئله فرعی فقهی با تأخیر در مسئله کلی اصولی. خب حالا که تأخیر شد تأخیر اصولی، مطلب عراقی اینه پس نباید شما تعیین و تأخیری که در فقه مطرح میکنید هر جا میرسید، نه یکی دو جا سه چهار جا، ما مثال زدیم دیروز، مثال دیگه من میزدم، میگفتم نمیدونه فقط به فقیر شیعه میتونه زکات فطر بده یا به فقیر ولو غیر شیعه، شک بکنه تعیین و تأخیر، احتمال میده که مخیر باشه به تأخیر فقهی فرعی بین شیعه و غیر شیعه، احتمالم میده شیعه، فقط باید به شیعه بده. عراقی میگه اونجا تأخیرش که احتمال میده، چنانچه تعیین رو هم احتمال میده، در مسئله فرعی فقهیه. ما نحنفی معلوم شد که اونجوری نیست. حالا یه نکته جالب دقت کنید اینه که در تعیین و تأخیر در مسئله فرعی فقهی، اونی که احتمال میدیم به عنوان تعیین و قدر متیقن باشه، در تعیین و تأخیر فقه همیشه قدر متیقن داریم. اون علا ایه حال خیالمون راحته که واجبه. یعنی در همین مثالی که الان زدم که نمیدونه باید فقط به شیعه فقیر کمک کنه یا به هر کس که رسید، مسلم کمک به فقیر شیعه و کافیه، یعنی این خیالش راحته، میتونه بگه هازا واجبون. البته نگه بگه فقط واجب، چون فقط واجب نمیتونه بگه، ولی میتونه بگه هازا واجب، راحت میتونه بگه. میتونه بگه من اگر به فقیر شیعه زکات فطرمو بدم قطعا کافیه. یا تو اون بحث مشکل حجت حجت بگه اگر از اعلم تقلید کنم قطعا میدونم وظیفه‌مو انجام دادم. اما اگر برم سراغ فقیر غیر شیعه شک دارم، میشه تعیین و تأخیر. اما در ما نحنفی میتونه بگه اگر من به اونی که مرجح غیر منصوص داره عمل کردم قطعا به حکم شرعی عمل کردم، میتونه بگه. اتفاقا شاید واقع صحیح همونی باشه که مرجح نداره، میشه دیگه. از نظر مأخوذها از کجا میتونه بگه اونی که من احتمال اونی که مرجح داره مرجح غیر منصوص، این حتما درسته؟ این حتما درسته که اون یکی حتما باطله. پس بنابراین ببینید چه فرقایی میذاره. در ما نحنفی ما نمیتونیم یه واجبی فرض کنیم علا ایه حال بگیم این مسلم واجبه، شک نکن واجبه، اون یکی مشکوکه. در حالی که در تعیین و تأخیر در مسئله فرعی میتونیم بگیم این قدر متیقنه. همین کلمه که من دارم به کار میبرم، کلمات عراقی، اینجوری نیست. در تعیین و تأخیر فقهی قدر متیقن داریم. در باب وضو میگن که نمیدونه وقتی مس میکنه باید بکشه تا قدم پشت پا یا همون قبه کافیه که کمی کمتره. خب این میگن تعیین و تأخیر فقهیه، برای این که اگر بکشه تا قدم قطعا خیالش راحت، یعنی میتونه بگه هازا واجبون. یعنی ولی اگر بکشه تا اون به اصطلاح قبه، حالا اون چون اقل و اکثر میشه، مثال من پس میگیرم، اون باز بحثی داره برای خودش، مثل همون چیز حساب کنیم، مثل همون خصال کفارات حساب کنیم، مثل هاشمی و غیر هاشمی حساب کنیم. یعنی میتونیم بگیم این قطعا خیالمون راحته با این امتثال شده. حتی همین مسپام از این باب بگیم اگه تا قدم بکشه میتونه بگه قطعا من وظیفه‌مو انجام دادم، خلافم نکردم. ولی اگر تا قبه بکشه قبل از قدم شک داره و شک داره که به اصطلاح وضو گیرنده مخیر بین این دو، یا باید بکشه تا بالا، بکشه تا قدم، درست؟ اما در معنانفی میتونیم بگیم اونی که مرجح داره قطعا مصداق واجبه، نمیتونه بگه. پس بازم میگیم فرق داره ما نحنفی با تعیین و تأخیر فقهی، حتی فرق داره با تعیین و تأخیر به معنای دوران امبین مشکوک الحجه و قطعی الحجه. یادتون میاد دیروز من گفتم یه بار تعیین و تأخیر رو میبرن تو فرعی فقهی، اصلا بحث حجت و لا حجت و شک در حجیت نیست. مثال زدم به همین زکات فطره، گفتم بعضی وقتا نه، تعیین و تأخیر رو میبرن در جایی که یک طرف علا ایه حال حجت، یک طرف مشکوک الحجه است. مثال زدم به چی؟ تقلید اعلم شک میکنه، لازمه فقط کافیه، یا تقلید غیر اعلم هم کافیه، وظیفه ادا میشه. خب مسلم نظر اعلم حجت، معلوم الحجت، اما نظر غیر اعلم مشکوک الحجت. اینجا میگن دوران ام بین معلوم الحجت و مشکوک الحجت. خب اینجا خیلی ها قائلن که باید معلوم الحجه رو گرفت، و از اعلم تقلید کرد. عراقی میگه ما نحن فی از این قبیلم نیست، اما هیچ توضیح هم نمیده، ولی من توضیح میدم براتون چرا از این قبیل نیست. برای اینکه در معلوم الحجه و مشکول الحجه اگه رفت سراغ معلوم الحجه یقین دارد که نظر اعلم درسته، درسته اینه یعنی واقعا، یعنی یقین داره که شارع اینو ازش میخواد، اما غیر اعلم و شک داره، پس میتونه بگه قطعا این کافیست. مثل اقل و اکثره، تقلید از اعلم قدر متیقنه، قدر متیقن داره، تعارض نیست، تعارض نیست بین این که آیا وظیفه من تقلید از اعلمه یا وظیفه من تقلید اعلمه کان یا غیر اعلم. اما در وقتی که نماز جمعه دو روایت تعارض میکنه از این قبیله، چون باب تعارضه نمیتونه میگیم یکیش علا ای حال کافیه، من یقین دارم یکیش کافیه. از کجا میگی؟ شاید اتفاقا عرض میکنم همونی که مرجح دارد، همونی که مرجح دارد اتفاقا اشتباه است. لذا ایشون میگه آقا اصلا ما نحنفی ها اسم براش نذارید، یه پدیده جدیدیه. به این شکل که من اگر رفتم زلمزیه را گرفتم، زلمزیه را گرفتم یعنی همونی که مزیت احتمالی داره ها، مرجح غیر منصوص داره، خیالم راحته که این برای من حجته، علی کل تقدیر حجته. یعنی اگر من رفتم روایتی گرفتم که مثلا با مقاصد شارع مطابقه و ما بگیم یکی از مرجحات موافقت با مقاصد شارعه، خب این فردام هر که بشنوه نمیگه خاک بر سرت چرا اینو گرفتی، میگه خب بین مثلا به و بهتر من بهتر رو گرفتم. حالا اینجوری میگیم، اینا دیگه عامیانش میشه. اما اگر بره سراغ اونی که این مرجح رو نداره، هیچ مرجح دیگه هم نداره، آخه گاهی وقتا این یه مرجح داره اون یه مرجح داره، این محل بحث نیستا، نه، یکی صاف صاف از مرجح، اما یکی خب یه مرجحی داره ولی مرجحی که در روایت منصوص نیست، خب اینو بگیریم دیگه. لذا میگه فل اولا فی تقریب الاصل ان یقال ان الاخذ بالزلمزیه لما کان موجبن للقطع به حجیته علا کل تقدیر به خلاف غیرهی فان الاخذ بهی لا یوجب الا شک فی حجیته فلا جرم یحکم العقل به منات شک قبل الفصل با تمکن از تحصیل و حجت شرعی. شما که اینجا نمیتونی کار بکنی، باید حجت شرعی تحصیل کنی، به وجوب الاخذ به زلمزیت منهما، اونی که مزیت داره، مزیت غیر منصوص، لتحصیل الحجه، لان بالاخذ بهی یعلم تفصیلا به حجیته بخلاف غیره، فانه بالاخذ بهی لا یعلم به حجیته، فلا یخرج از عهده حکم عقل که میگو برو دنبال حجت شرعی. و به هذا البیان نقول و به تعیین فی المقام و تجاوزم میکنیم از مرجحات منصوص، ولو لم نقل بهی فی دوران الام بین تعیین و تخی در مسئله فرعیه. این عبارت پنجش خط آخر که خوندم براتون در این که اینجا با اون تعیین و تخییر مثل هاشم و شیعه این و غیر نمیم شیعه فرق روشنه، اما دقیقا با معلوم الحجه با مشکوک الحجه چه فرق داره؟ چون بیان ایشونم بعد از اولا همینو داره میگه. یعنی من به شما بگم اگر مطالعه کنید برگر رو، کلام عراقی رو ببینید، متوجه یعنی به ذهنتون میاد که خب این که یکی شد، این که همون شد مشکل حجه و معلوم الحجه. ببینید خدا حفظ کنه، برخی از اساتید ما رو میفرمودن که از این تقریرات ها، عبارات تقریرها ولو فضلای کلاس نوشتن، ولی لب مطلب گوینده رو در بیارید. مرحوم عراقی میخواد بگه حتی ما نحن فی مثل باب نظر دوران ام بین وجوب تقلید اعلم یا تقلید مطلقا هم نیست، چون در اونجا باز میتونیم دست، چون اونجا تعارض نیست، فقط من نمیدونم وظیفم اینه که اعلم باید انتخاب کنم یا میتوانم یه عالم انتخاب کنم برای تقلید. پس میتونم بگم تقلید از اعلم هیچ مشکل نداره و با تقلید از یعنی قدر مسلم از وجوب شرعی اینه. بلذا مرحوم عراقی این تأخیر رو هم میبره، تعیین و تأخیر تو این مثال هم میبره تو مسئله فرعی فقهی، میبره تو اون مسئله. اما در ما نحن فی، در عین این که داریم اخذ میکنیم به ذلمزیه، ولی احتمال میدیم مفاد این ذلمزیه رو هوا باشه، رو هوا باشه و اتفاقا درست همونی باشه که مزیت نداره، چون تعارضه، چون یکیش درسته. به همین که در اونجا میتونیم بگیم فرعی فقهی تقلید از اعلم مسلم کافیه به عنوان یه حکم فقهی، اما در اینجا نمیتونیم بگیم اونی که واجد مزیت حتما مطابق واقع حتما درسته، یکی از این دو درسته، میخواد فرق بگذاره. این آقا بیانی که از جناب عراقی بود، من چیزی وارد نشدم واقعش به این در این بحث، ولی ما با ایشون خیلی حرف داریم. حتی بهتون بگم 3-4 خطشو هم من که آوردم تو برگه براتون توضیح ندادم، چون 3-4 خطیست که هم دردسر توشه هم نقشی تو مطلب نداره. شما چیزی که باید آقایان از این درس دیروز و امروز کسب کنید اینه که ما یک تعیین و تأخیر در مسئله فرعی فقهی داریم، یک تعیین و تأخیر در مسئله اصولی داریم و این دوتا نباید به هم آمیخت پیدا کنه، فرقایی با هم داره. اون تعیین در اخذ، اون تأخیر در اخذ، اون تأخیر در مأخوذ. ما نحن فی تأخیر اصولیه، تأخیر در اخذ، نباید با اون اشتباه بشه. خب حالا اشتباه نشد، چه ثمری داره؟ خب ثمرش اینه که ممکنه فقیهی در تعیین و تأخیر فقهی قائل بشه به تأخیر، یعنی بگه لازم نیست احتیاط کنی. اما در تأخیر اصولی باید قائل بشه به احتیاط، چیزی که هم حاشق عبدالکریم داشت هم آقای عراقی داره. البته ما خودمون نقطه نظرهایی داریم تو این مسئله، چون بعدن من اشاره خواهم کرد، فکر میکنم دیگه لازم نباشه که اینجا عرض کنم، من یادداشت میکنم که بعدن اینو اشاره کنم. بله، خب اما بریم سراغ، دارم برگه رو نگاه میکنم، اگر برگه رو دارید 32-13 چقدر خوبه که قبل از اینکه درس رو گوش کنید، چون همزمان من به دوستان گفتم صوت رو که میزنن برگرم بذارن، دو رقم هم برگه رو میزارن، کم همطور که تایپ میشه رو درسم مشخص میکنم. به هر صورت حالا یا کنار دستتون باشه، از گوشیتون کنار دستتون باشه، من نمیدونم، یا پرینت بگیرید، هر کار میکنید، جاهایی هم که حتی کتاب داره، متن کتاب، من آدرس کتابو میدم که اگر برگه نیست، برای این ابزار کارتونه، باید دقت داشته باشید. خب ببینید، ما مسئله رو مطرح کردیم، به قول امروزی ها بیان موضوع کردیم، تتبع هم کردیم، تتبع به سه قولم اشاره کردیم. قائلی ادله قائلین به تجاوز رو هم بیان کردیم. متجاوزین، حالا یه جا بگن آقا متجاوزین در اصول به کیا میگن؟ بگید اونایی که از مرجحات منصوص تجاوز میکنن به غیر منصوص. ادله شون هم این بود. اگه ادله شون رو بخواد تو جمع کنید، یکی اصل بود که همین که خیلی هم معطل مون کرد، یکی هم برداشت از روایات. خب در مرحله بعد که امرو الان باشه، ما میتونیم ادله نفی رو بیاریم، بعد بریم تو نقد و بررسی. میتونیم اول این دو دلیل اگر مشکل داره از متجاوزین نقدش کنیم، بعد ادله نفی رو بیاریم. ولی من دیدم خیلی از نافین، مثل آقای آخون، آقای نائینی، آقای خویی، اینا دلیل نفی که آوردن ادله اثبات رو هم نقد کردن. یا از این بر بگیم، ادله اثبات که نقد کردن، دلیل خودشون هم آوردن، قاطیان جدا نکردن. خب اینا اهل پژوهش که نبودن که حالا بخوان جدا کنن. منم دیدم حالا بخوام دو دستگاه باز کنم، هی عبارت ها رو تکه کنم، یه تکش بیارم یه تکش بذارم، با این آخر سالی مناسب نیست. به قصد اختصار که هیچ لطمم نمیزنه به اصل مطلب، این دوتا بحث رو یکی کردم. لذا نگاه کنید برگه رو 32-13 اول صفحه، ادله نفی و نقد ادله اثبات. حالا یه آقای عجول باشه بگه بله فلانی مثلا از نظر پژوهشی کارش گیر داره، خب ادله نفی یک گفتگوه، نقد ادله اثبات یک گفتگو دیگه است. خب اینا رو با هم برای چی آوردید شما؟ که جواب دادم، چون تو عبارت آقایان جدا نشده. خب سراغ کی بریم؟ نوبتی هم باشه آقای آخوند، چون آقای آخوند هر دو کار کرده، هم نقد کرده ادله اثبات رو، بیشترم نظر به شیخ انصاری داره، نه بیشتر بلکه تنها، یعنی متن رسائل گذاشته جلوش، خلاصه کرده در دو سه خط. قدرت عجیبی داره آقای آخوند برای خلاصه کردن، خلاصه کرده و بعد دونه دونه جواب داده. لذا ما که حرف آقای آخوند رو میخوام بخونیم، باید دقیقا حرف شیخ تو ذهنمون باشه. من سریع میگم اولین دلیل شیخ چی بود؟ اولین دلیل شیخ این بود که امام علیه السلام چه در مقبوله چه در مرفوعه، سنجه هایی آوردند مثل اوثقیت، اصدقیت راوی، که میدانیم اینها هیچ موضوعیت ندارند. موضوعیتشون به خاطر اینه که بهتر واقع رو ارائه میدن. یعنی اصدق نسبت به صادق حساب کنیم، کدام واقع رو بهتر ارائه میده؟ البته ممکنه اصدق یه جا اشتباه کنه، صادق نکنه، اینو نگیدا، به اعتبار قالب. خب اصدق بهتر ارائه واقع میکنه و ما اطمینان بیشتری میکنیم در کشف مراد شاره. کلمه داشتیم کشف مراد شاره. یا اوثق، کسی که مثلا محکمتره، وثیقتره، حافظتره، دقتش بیشتره نسبت به کسی که مثلا دقت کمتری داره، اون میشه غیر اوثق. خب از این دوتا صفتی که امام میارن، آیا ما متوجه نمیشیم که حالا هر صفت دیگری باشه که کار اصدق و اوثق بکنه؟ مثل که یه راوی نقل به معنا کرده، یه راوی اصلا نه، عین الفاظ رو نقل کرده. خب اینجا انسان الغای خصوصیت میکنه، تعدی میکنه. آقای آخون جواب میده میگه آقای شیخ انصاری، آقایان متجاوزین، از کجا میگید که اگر امام استق و اوسق فرمودن فقط به فقط به خاطر جهت ارائه واقعه؟ شاید ارائه واقعی که از استقیت بلند شه خصوصیت داشته باشه. گاهی آقایون میگن از اگر شارع فرمود الخمر و حرام لاسکارهی، از کجا میگید مسکر بودن دخالت داره؟ شاید اسکار خم دخالت داره. عبارت رو نگاه کنید، 32-13، فإن جعل خصوص شیء فیه جهت الإراءة و طریقیه مثل استق بودن اوثق بودن حجتا او مرجحا لا دلالت فیه على ان الملاک فیه به تمامهی جهت و اراعته، بل حتی لا اشعار فی کمالا یخفا. مثال قشنگی زدم براتون، مثل همون اگر فرمود الخمر حرام لاسکارهی، بگیم جهت حرمتش اسکاره. حالا این اسکار هر جای دیگه هم باشه، خب شاید جهت حرمتش اسکاری است که در خودش هست. نظامی که لاحتمال دخل خصوصیته فی مرجحیته او حجیته، اوثق بودن یا استق بودن یعنی ارائه استق خصوصیت داره، ارائه اوثق، نه ارائه اونی که نقل به معنا نمیکنه، نقل به الفاظ میکنه. لا سیما که البته درستش ولا سیما است، قد ذکر در روایات ما لا یحتمل و ترجیع لا تعبدن. مثلا اورا، آقای آخون اورا و افقه و اینا رو میگه اینا هیچ ربطی به جهت ارائهشون نیست، چون اورا یعنی کسی که بیشتر عبادت میکنه، بیشتر از گناه مثلا فرام. افقه هم کسی که قواعد مهارت داره در قواعد فقه و قواعد اصول، اینا خب چه جهت ارائه داره؟ البته داره ففهم. پس اون به اصطلاح سنجه اولی که آقای شیخ داشت و میخواست که ببین معیار از کلام امام بفهم، آقای شیخ اینو میخواست بگه ها، معیار امام میدن با آوردن استق و اوثق. آقای آخون میگه اتفاقا امام معیار ندادند، اتفاقا امام معیار ندادند. شما نمیتونی ببری هر چیزی که جهت ارائهش قوی تره، جهت کشفش قوی تره، ابدا. خب این اولی. دومی چی بود؟ دومی این بود که مجمعون علی لا ریب فی، آقای شیخ میگفت اینم میرسونه که معیار لا ریب فی بودن از هر کجا میخواد باشه. خب این توضیح داره، میخواد واگذار میکنیم به درس فردا. الحمدلله رب العالمین.